hästar. خوشحالم که امروز دانش آموزا و خانواده ها رو کنار هم دیگه امروز با هم دارن. با ادامه مجموعه تابستانیمون یعنی آهنگ‌هایی برای زندگی، افکارم به سمت هوش مصنوعی رفت. هوش مصنوعی مرز زندگی بین اون چیزی که واقعی هست و اون چیزی که تقلبی هست محو کرده. مردم از هوش مصنوعی برای ساختن باب اسفنجی در حال خوندن آهنگ‌های پرستشی کریس تاملین استفاده کردن. دونالد ترامپ رو تقلید کردن که میتونه ویوا لا ویدا که کولد پلی تیم یه گروه موزیک هستش توسط کولد پلی خونده رو داره. فرانک سیناترا آهنگ عاشقانه بد اثر لیدی گاگا رو خونده. اما هوش مصنوعی هم میتونه مسیر تاریک‌تری داشته باشه. تو هالیوود اعتصاب کردن چون استودیو میخوان که از هوش مصنوعی به شباهت بازیگرها هر زمان که بخوان بدون پرداخت هزینه استفاده کنن. برادر خودم بازیگر هست. و اگر همه چیز همینجوری جلو بره ممکنه خودش رو توی یه فیلمی ببینه که هرگز براش کار نکرده و براش پولی نگرفته چون واقعا اون نبوده. مزمور امروز به خدای واقعی و واقعیت خدایان تقلیدی میپردازه با پرستش انسانها که هر دو رو میپرسن، یه عده خدای واقعی و یه عده هم خدایان دروغین رو. پرستش خدای یگانه واقعی در جهانی پر از خدایان تقلبی که برای محبت و وفاداری ما رقابت میکنن به چه معنا است؟ اگر میتونید لطفا برای خوندن کلام بایستید. به جای اینکه امروز صبح معمولا اول قبل از اینکه موعظه شروع بشه میان میخونن، ولی من امروز برعکسش کردم. میخوام که با هم بخونیم. خداوندا، به نام تو، تنها به نام تو جلال باد، نه به نام ما، چون تو سرشار از محبت پایدار و وفا هستی. چرا ملت‌های جهان از ما بپرسن خدای شما کجاست؟ خدای ما در آسمان هاست و آنچه را که اراده فرماید به عمل می آورد. خدایان آنها از نقره و طلا ساخته دست بشر هستند. آنها دهان دارند اما حرف نمی زنند، چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند نمی شنوند، بینی دارند نمی بویند، دست دارن اما لمس نمی کنن، پا دارن اما راه نمی روند و صدای از گلویشان بیرون نمی آین. کسایی که آنها را ساختند و همچنین اشخاصی که با آنها اطمینان دارن مانند بت‌هایی می شوند که ساختن. ای بنی اسرائیل، بر خداوند توکل کنی زیرا او نگهبان و یاور شماست. ای کاهنان خدا، بر خداوند توکل کنید زیرا او نگهبان و یاور شماست. ای خدا ترسان، بر خداوند توکل کنید زیرا او نگهبان و یاور شماست. خداوند به ما توجه دارد و ما را برکت می دهد. او بنی اسرائیل و تمام کاهنان خدا را برکت خواهد داد. او همه خدا ترسان کوچک و بزرگ را یکسان برکت خواهد داد. خداوند نسل شما و فرزندانتان را برکت دهد. خداوندی که آسمان‌ها و زمین را آفریده شما را برکت دهد. آسمان‌ها از آن خداوند هستند اما زمین را به انسان بخشیده. مردگان و کسانی که به دیار خاموشی می روند خداوند را ستایش نمی کنند. اما ما که زنده هستیم خداوند را ستایش می کنیم از اکنون تا به ابد. خداوند را سپاس باد. آمین. بفرمایید بشینید. امروز می خوام بهتون یادآوری کنم. به هممون یادآوری کنم و بهتون نشون بدم که خداوند شایسته پرستش هست. برای انجام این کار ما سه چیز رو خواهیم دید. اول قدرت خداوند، دوم ناتوانی بت‌ها و در نهایت ستایش انسان. اول بیاین قدرت خدا رو در نظر بگیریم. نویسنده با عریضه‌ای شروع میکنه که خدا نام خودش رو جلال بده. طبیعیه که ما انسان‌ها بخوایم نامی برای خودمون دست پا کنیم. ما خواهان شناخته شدن هستیم با دستاوردهامون. مدارس جوایز و بورسی تأثیری دارن، مشاغل دارای تبلیغات هستن. حتی مواقعی که هیچ پیشرفتی در شغل تأثیر نیست حداقل باعث میشن که احساس کنیم که دیده میشیم و از نظر اجتماعی مهم هستیم. نویسنده این مزمور به هیچ یکی از اینا علاقه نداره. به جاش از خداوند میخواد که نام خودش رو تجلیل کنه. یعنی اینکه خودشو نشون بده خداوند. نویسنده از خدا میخواد که به خاطر عشق و وفاداری که از ابتدای زمان ثابت کرده خودشو آشکار کنه و خودش رو بشناسه. کل تاریخ بنی اسرائیل محبت و وفاداری خدا رو به ما نشون میده. اون بارها و بارها وعده داده که با قوم خودش خواهد بود و اونها رو از گناهاشون، از طغیاناشون علیه اون نجات خواهد داد. اون وعده داد که اونها رو حتی از مرگ نجات میده و نجات دهندهی بفرسته که ما رو به رابطه درست با خداوند هدایت کنه. و اونو خداوند اونو از طریق معجزات و برانگیختن رهبرا و دادن شریعت نیکو به قوم خودش ثابت کرد. خدا قومش رو در طول تاریخ حفظ کرده بود علی‌رغم تمام تلاششون برای جا گذاشتن خدا در کتاب‌های تاریخ. پس چرا نویسنده به خدا فریاد میزنه تا خداوند خودش رو آشکار کنه و از تاریخ طولانی عشق و وفاداری خودش به مردمش دفاع کنه؟ ممکنه ملت‌ها قدرت خدا رو فراموش کرده بودن. آیه دو، ملت‌ها میگن خدای اونها کجاست؟ مشخص نیست که این مزمور چه زمانی نوشته شده و چه کسی اونو نوشته. اما گفته میشه که این مزمور مدتی بعد از تبعید یهودی از سرزمینشون سروده شده. اگه نمیدونید، این یک مختصری در مورد تاریخ اون زمان هست. بعد از مرگ سلیمان، اسرائیل به دو تا پادشاهی تقسیم شد. بعد از شورش علیه خدا، پادشاهی شمالی تو اسرائیل توسط آشور فتح شد. پادشاهی جنوبی یهودا کمی بیشتر دوام آورد، اما در نهایت توسط بابل فتح شد. بنی اسرائیل از خانه ها عبادتگاه‌هاشون دور شدن و در سرتاسر امپراتوری پراکنده شدن و هویت ملیشون رو از بین بردن و اونا رو در گمنامی انداختن. به مدت 70 سال تبعید شدن و بعد سرزمین پارس یعنی ایران بابل رو شکست داد و به اونها اجازه داد برای بازسازی به سرزمین خودشون برگردن. از منظر بیرونی، یعنی اگه از بیرون نگاه کنیم، یهودی ها توسط ابرقدرت‌های اون روز به این طرف و اون طرف پرتاب می شدن. قدرت نظامی و قدرت سیاسی یک ملت با قدرت خدایانش مرتبط بود. به نظر می رسید یهودی ها تابع اراده خدایان این ملل بیگانه بودن. شاید خدای اونها غایب بود یا قدرت کمک به مردمش رو نداشت. ملت ها میتونستن به مجسمه و کندکاری های خودشون اشاره بکنن، بگن میبینی خدای ما با ماست و ما رو پیروز کرده، اما خدای شما کجاست؟ چه مدرکی که دارین که خداوند حتی اینجاست؟ همونجور که گفتن، من به دانش آموزان دبیرستانی اینجا خدمت میکنم. چند هفته پیش در طبقه پایین در مورد جنگ معنوی تدریس میکردم با بچه ها. یکی از دانش آموزا سوال خیلی خوبی پرسید. گفت چطور میتونیم بدونیم که قلمروی معنوی وجود داره اگه نتونیم اونو ببینیم؟ ما نمیتونیم از روش های علمی استاندارد برای استنباط وجود چیزی که نمیتونیم استفاده کنیم. ما نمیتونیم از علم برای اثبات چیزی استفاده کنیم که علم برای اثبات اون اصلا طراحی نشده. عبرانیان 11:1 میگه اکنون ایمان تضمین چیزهایی است که به آن امید میرود و ایمان به چیزهایی است که دیده نمیشوند. اما این باعث میشه که تلاش برای اشاره به خدا و گفتن به دیگران ببین خدای من اینجاست هست. وقتی همه چیز اونطوری که ما امیدواریم پیش نمیره، آیا مثل بقیه ملت‌ها سوال مشابه رو می‌پرسیم؟ خدای من کجاست؟ این سوالی که می‌پرسیم تو مشکلات. خدای می‌بینی چه حالی دارم؟ می‌دونی به چی نیاز دارم الان؟ می‌تونیم ممکنه احساس کنیم که برای مدت طولانی گیر کردیم و برای دعامون پاسخی نگرفتیم. ممکنه این سوال بپرسیم، خدای صدامو می‌شنوی؟ وقتی نمیتونیم خدا رو ببینیم یا حس کنیم، مزمور نویس به ما یادآوری میکنه خدای ما در آسمان هست، هر کاری که بخواد انجام میده. نویسنده خدا رو به یه مکان محدود نمیکنه، بلکه این حضور و قدرت بی حد و حصر خدا رو آشکار میکنه. خداوند از هر ملت و مشکلی و هر شرایطی حاضرتر و قدرتمندتر هستش. اون میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. اون چه کار میکنه پس؟ اون تصمیم میگیره عمیقا به ما اهمیت بده. اون میخواد که به ما اهمیت بده. همون جور که اون انتخاب کرد که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه اسرائیل رو دنبال کنه، هنوز که هنوز خداوند داره اسرائیل رو بنی اسرائیل رو دنبال میکنه، حواسش بهشون هست. خداوند مختاره که هر کاری که میخواد انجام بده و خوشنودی که به سخنهای ما گوش بده و ما رو در نیازهامون برآورده کنه. هرچند میتونیم این موضوع رو کمی قاطی کنیم. وقتی همه چیز به وفق مراد ما پیش نمیره، ممکنه فکر کنیم خدا صدای ما رو نمیشنوه. بهتر فکر کنیم که آیا درخواستای ما برای جلال خداوند هست یا برای جلال خودمون. یادتون باشه که کلام میگه که خداوند هر چه که بخواد رو انجام میده، نه هر کاری که ما بخوایم. خیلی دعای من خودخواهانه است. من خوشحالم که خداوند بعضی از دعاهای من رو رد میکنه. اون بهتر از من میدونه و برای من افکار خیلی بهتری داره، خیلی بهتر از اون افکاری که من برای خودم دارم. ما ممکنه نتایج مورد نظر خودمون رو با اثبات اینکه خدا کار میکنه برابر بدونیم. نگاهی به کتاب مقدس نشون میده که هیچ چیز نمیتونه دور از حقیقت باشه. من شک دارم که من موندم، یعنی در شگفتی هستم که یوسف برای هر روزی که تو زندان بود احساس میکرد که خدا در حال عمل کردن است. من شک دارم من متعجبم که موسی میدونست که آیا خدا در مدت 40 سالی که تو بیابون بود چه کار میکرد. قبل از اینکه خدا اونو فرا بخونه تا به مصر برگرده و قومش رو آزاد کنه، نمیدونم که آیا ملکه استر میتونست در حالی که برای نجات هموطناش میجنگه خدا رو تو کنارش احساس کنه. وقتی مریم با وجود باکره بودن عیسی رو باردار بود، چه چیزی تو ذهنش میگذشت؟ شاگردان باور نداشتن که رفتن عیسی به صلیب و مرگ مشکلی رو حل میکنه. پتروس فعالانه تلاش کرد تا ماموریت عیسی رو متوقف کنه و وقتی که عیسی مرد، اونها ترسیدن، پنهان شدن، میترسیدن که اونها هم بعد از عیسی مسیح کشته بشن. من نمیفهمم خدا در لحظه لحظه ای زندگی من چه کار میکنه، اما وقتی به زندگیم از چشمان آسمان نگاه میکنم، همه چیز تغییر میکنه. به نقل از پدر همسر موسی، یعنی جترو، از فیلم شاهزاده مصر، یه کارتونه و یک آواز هم هست. جترو پدر خانوم موسی گفتش که یک نخ در یک ملیله که رنگش به روشنی میدرخشه هرگز نمیتونه هدفش رو در الگوی طرح بزرگ ببینه. خداوند بزرگتر از پستی بلندی هاست. خدا عمیق‌تر از هر کسی به ما اهمیت میده. اون گوشگی رو دور نیست، اون زنده و فعال و تواناست، اون در دسترسه، همیشه آماده پاسخگوییه. مزمور نویس خشمگینه که کسی قدرت خدا رو زیر سوال ببره. بعد از اعلام آزادی که خدا باید در هر زمان و به هر روشی که بخواد درگیر به شما مداخله کنه، نویسنده پیش دستی میکنه و به طور مؤثر میگه او تو میخوای تو از من میخوای بپرسی خدای من کجاست؟ خدات رو به من نشون بده. خدایان شما فقط فلز و سنگ، چوب و میخن. اونا نمیتونن کاری انجام بدن. اونا نمیتونن حتی به خودشون کمک کنن. آیات 4 تا 7 محکومیت سریع بت‌ها هست. خنده‌ای به هر کسی که فکر میکنه اون بت‌ها میتونن بهشون کمک کنن. بیایید ناتوانی بت‌ها رو در نظر بگیرید. جذابیت بت‌ها چیه و مشکل اونها چیه؟ اصلا چرا ما به بت‌ها روی میاریم؟ تیم کلر نویسنده و کشیش نیویورکی بود. گفت بت برای تو مهمتر از خداست. اون چیزی هستش که مهمتر از خداست برای تو. هر چیزی که دل و خیالت رو بیشتر از خدا جذب کنه و هر چیزی که ازش بخوای، چیزی رو که فقط خدا میتونه بهت بده رو بهت بده. خداوند از بت‌ها بیزاره، چون اونها جلال و شکوهی که خود خداوند فقط شایستش هست رو ازش میگیرن. کلر در جای دیگه میگه که هر چیزی میتونه یه بت باشه. وقتی یه چیز خوب رو بگیریم و اونو به یه چیز نهایی تبدیل کنیم، بت ساختیم. این تعریف مفیدیه، موثریه، چون ممکنه ما بت‌ها رو اونطور که مزمور نویس توصیف میکنه پرستش نکنیم، به خصوص در غرب. ما بود در دینمون نداریم، ولی ادیان شرقی دارن با مجسمه ها و کندکاری ها و چیزای شبیه اون. اما این باعث نمیشه که ما از مسیر خارج بشیم، یعنی مسیر بت‌پرستی خارج بشیم. ما ممکنه درگیر بت‌پرستی کلیشه‌ای نباشیم، اما همچنان قلبمون رو به همه چیزهایی میدیم که جای خدا رو به عنوان مهمترین چیز از زندگی ما میگیره. ما ممکنه تسلیم خرافات بشیم، اما مستعد این هستیم که باور کنیم چیزی غیر از خدا ممکنه قدرت کنترلی داشته باشه و ما به اونا وفادار باشیم. همسرامون، فرزندانمون، خونه هامون، اینا بت‌های ما هستن. امنیت، شغل، راحتی، اینا بت‌های ما هستن. سکس، موقعیت، سرگرمی، کریستال ها، طالبینی، اجداد، سلامتی، ظاهر فیزیکیمون، زیباییمون، اینا بت‌های ما هستن. توی این لیست با بعضی هاش موافقیم، ولی با بعضی هاشون شما احساس راحتی نمی کنید، چون ما بت‌هایی داریم. سوال اینه، بت‌های شما چی هستن؟ وقتی برای رضایت خاطر به این چیزا روی میاریم، به خدا میگیم که هی، ما به تو اعتماد نداریم. ما فکر نمی‌کنیم که تو به اندازه کافی خوب هستی. فکر نمی‌کنم بتونی تو برای من فراهم کنی. ممکنه فکر نکنیم که اون حضور داره یا براش اهمیت داره. ما به چیزهای کوچیک‌تر روی میاریم. ما اونا رو خدای خودمون می‌کنیم. ما از خدای حیات بخش دست میکشیم و سعی میکنیم زندگی رو در چیزهایی پیدا کنیم که در نهایت راضی کننده نیستن، چون ما برای خدا آفریده شدیم. در نهایت حتی تلاش صادقانه برای نشان دادن خدا از طریق ساخت یک بت رو خدا ممنوع کرده، چون به شدت خداوند رو نادرست معرفی میکنن اون بت‌ها. مخلوق نمیتونه جمال و جوهر و شگفتی آفریدگار رو به خودش بگیره. به همین دلیله که دو فرمان اول از ده فرمان حول پرستش مناسب میچرخه. خروج 20:3 میگه خدای دیگری را غیر از من ستایش نکن. آیه 4 میگه هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین هست برای خود مساز. در مقابل هیچ بتی سجده مکن و آن را پرستش منما، زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمی کنم و انتقام گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم و فرزندانشان می گیرم. پرستش بت‌ها، حتی بت‌هایی که ساخته شدن تا پرستنده را به خدای یگانه جلب کنند، بدون ردخور پرستش کننده رو در نهایت از خدا دور میکنن. در عوض اونو به سوی چیزی که خودشون خلق کردن سوق میدن. جالبه که آخرین فرمان، یعنی طمع نکن، هم به بت پرستی قلبی صحبت میکنه. مثل زمانی که یه بچه عکس مادر پدرش رو میکشه به اونها میده و مادر یا پدرش اون رو روی یخچال آویزون میکنن، این زیبا دوست داشتنیه، اما تصور کن کودک هر روز شروع به رفتن به سمت یخچال کنه و به عکس بگه دوستت دارم مامان یا بابا، یا وقتی نیاز داره سلام مامان لطفا میتونم غذا بخورم، یا بره به عکسه بگه که سلام پدر لطفا بذار امروز روز خوبی باشه، یا بره دوباره به همون عکس مادرش بگه سلام مامان به من 20 دلار میدی؟ 20 دلار نیاز دارم. یا سلام بابا من امروز ماشین رو زدم به درخت لطفا منو ببخش. ما نه تنها فکر میکنیم که اون بچه نیاز به کمک جدی داره، بلکه اون چی که میخواد هم دریافت نمیکنه، چون اون تصویر واقعی نیست. اون عکس، هیچ راهی وجود نداره که اون عکس بتونه کمک اون بچه کنه و عکس اون شخص رو کم بیان میکنه، یعنی نمیتونه یه تصویر واقعی از پدر و مادر واقعیش باشه. قدرت و توانایی اونها رو اون عکس نمیتونه منعکس کنه. پس چطور یک بت که به دست انسان آفریده شده و از موجودات مخلوق آفریده شده احتمالاً میتونه ماهیت و جوهر نامحدود خدای خالق رو تسخیر کنه؟ نمیتونه. اما منعکس کننده اون چه در کارخانه بت که قلب ما هست رو نشون میده. ما بت‌هایی می‌سازیم تا خواست‌های دل خودمون رو برآورده کنیم. جان پایپر، محقق کشیش و رئیس کالج و مدرسه علمیه بیت لحم در مینیسوتا، ساختن یک بت رو حتی بیشتر محدود می‌کنه. وقتی می‌نویسه من فکر نمی‌کنم بگیم که مهم‌ترین تصویری که از انسان مهمترین تصویری از انسان که جایگزین خدا میشه تصویری که در آینه میبینیم. ما عاشق تعالی خودمون هستیم که عشق ما به تعالی رو دائما تهدید میکنه. پس خدا از بت‌ها بیزاره چون اونها جلال اونو از بین میبرن. اما آیه 8 هم هشدار میده و هدف خدا رو از منع بت‌ها آشکار میکنه. کسایی که بت میپرستن و به دنبال بت‌ها میرن مانند اونها میشن. مزامیر چطور بت‌ها رو توصیف میکنه؟ لال، کور، کر، لنگ، ساکت. بت اگرچه ظاهر زنده‌ای داره اما واقعا زنده نیست. کسایی که بت‌ها رو میپرستن مثل بت‌های خودشون میشن. در نهایت اگر دنبال خدایی به جز خدای زنده باشیم، ما زنده نیستیم، ما از درون مردیم. این باید ما رو به تفکر وادار کنه. اعتماد به چیزایی که نمیتونن ارضا بشن، طلب لذت و رفاه طلبی از بت‌های بیجان و درمانده ما رو بیروح و درمانده میکنه. وقتی به بت و اون چیزی که به ما میده طمع میکنیم، خطر فاجعه رو در پیش میگیریم. این عکس ایندیانا جونز هستش. آیا ایندیانا جونز رو دیدین؟ اینجا تنها بعد از طمعی که برای دزدیدن این بت خاص باعث شد که کل ساختار اطرافش فرو ریخته بشه، تنها به سختی از اون معبد تونست بیرون بیاد. آیا بت‌های ساخته دست انسان ارزش پرستش انسان رو دارن؟ از بت چه فایده‌ای به انسان میرسد؟ بتی که انسان آن را بتراشد و بسازد و سپس بر آن توکل نماید تنها تمثالی است دروغین که حتی نمیتواند حرف بزند و از آن نمیتواند چیزی آموخت. این حبقوق 2:18 هستش. اگر خدا قدرتمنده، اگر بت‌ها ناتوان هستند، ما احمقایی هستیم که به اونها اعتماد میکنیم. ولی ما این کاری که خیلی خوب انجامش میدیم، ما بت بعد از بت میسازیم، هوس بعد از هوس رو دنبال میکنیم و همه اینها ما رو از یگانه‌ای که میتونه ارضا کنه، یعنی خداوند، ما رو دور میکنه. و همین دلیل هستش که نویسنده به ما التماس میکنه که به خداوند اعتماد کنید. دلت را به سوی او بگردان. دو دسته از بیانات در آیه 9 تا 13 وجود داره که همدیگر رو منعکس میکنن. اولی به اسرائیل، خداوند، خاندان هارون و خدا ترسا دستور میده که به خداوند توکل کنن چون اون کمک و سپر ماست. در واقع نویسنده از همه مردم میخواد تا کمک خودشون رو در خدا بیابن. دیگری وجود نداره. هیچ کس مثل خدا ما رو دوست نداره. هیچ کس مثل خدا نمی جنگه. مثل خدا دفاع نمی کنه. مثل خدا روزی نمیده. برای تاکید بر این قضیه نویسنده نشون میده که خداوند به کسایی که از اون میترسن برکت میده، بزرگ و کوچیک. فرقی نمی کنه که کی هستی. خداوند همه ما رو دونه دونه ما رو دعوت می کنه که به حضورش بریم. این چیز عالیه که خداوندی که خیلی بزرگه، خدایی که تو همه راهاش کامله، دوست داره که به پایین نگاه کنه و انسان گناهکار رو ببینه و قلبش رو برای اون باز کنه و بر روی ما بریزه. تا پادشاهی که آسمان و زمین و هر آنچه که در اون هست رو آفرید، دست خودش رو دراز کنه تا دل شکسته شده و پایمال شده رو بلند کنه. برای بازگردوندن شکسته ها و جستجوی گم شده ها، تا رنج رو ببنده و مرده رو زنده کنه. خداوند قادر دلهای بت پرست بشریت رو به سوی خودش بازگردوند. اون وارد صحنه شد، جسم انسان گرفت. اون در این دنیا قدم گذاشت تا جون خودش رو برای ما بده. عیسی عاشق ماست. عیسی که عاشق ماست انسان شد، پسر خدا، پروردگار نظم، وارد هرج و مرج دنیایی میشه که همه انواع بت‌ها که انسان‌ها بت‌ها رو تعقیب میکنن و دنبال میکنن، همه نوع آرزوها رو تعقیب میکنن و دنبال میکنن. عیسی در عشقش به ما و ارادتش به پدرش تزلزل نکرد. عیسی در اطاعت کامل به ما نشون داد که خدا چطوریه و چطور مثل اون زندگی کنیم. عیسی در تسلیم کامل صلیب رو برای ما صلیب رو به دوش خودش گرفت و مرگی رو که ما به خاطر راه‌های بدمون سزاوارش بودیم به خودش گرفت. عیسی با قدرت کامل مهر مرگ رو شکست و از مرگ برخواست و به همه کسایی که میان به حضورش میان زندگی رو تقدیم میکنه. این نعمت و برکتی که از جانب خداوند دریافت میکنیم همونجور که اون ما رو به یاد میاره. حالا عیسی روح القدس رو فرستاده، بنابراین ما میتونیم بگیم که فرزندان خدا هستیم تا بتونیم خدای زنده رو پرستش کنیم و زندگی رو دریافت کنیم، بتونیم زندگی کامل داشته باشیم. پس امروز چطور پاسخ میدیم؟ امروز چطور به این قضیه پاسخ میدیم؟ چطور عبادت خواهید کرد؟ به خاطر که همه ما پرستش میکنیم، ولی فقط مسئله اینجاست که کیو داریم میپرستیم. آیات 16 تا 18 دو دستور عمل رو به ما میدن و این به ما بستگی داره که انتخاب کنیم چطور اونا رو به انجام برسیم. بیایید ستایش انسان رو در نظر بگیریم. اولین مورد آیه 16 هستش. آسمان‌های خداوند هستن، یعنی مال خداوند هستن، اما زمین رو خداوند به فرزندان انسان داده. یه بار دیگه قدرت والای خدا با جایگاه او در آسمان‌ها که آیه 3 رو تکرار می‌کنه مورد توجه قرار بدیم. اشعیا نبی به اسرائیل یادآوری کرد اینو. خداوند میگه افکار من افکار شما نیست و روش‌های من روش‌های شما نیست. همانقدر که آسمان‌ها از زمین بلندتر هست، همانقدر افکار من از افکار شما بلندتر هست. این اشعیا 55 آیه 8 و 9 بود. با این حال همونطور که امروز متوجه شدیم، این به این معنی نیستش که خداوند در مورد اتفاقات روی زمین بی اطلاع یا ناتوان هست. اون فقط در خلقت چیزها رو به حرکت در نیاورد تا به حال خودش رهاشون کنه. اون زمین رو شکل نداد و به فضا پرتاب نکرد و به راه خودش بره. او از نزدیک به چیزهای زمین آگاهه و به اونها اهمیت میده. او تمام خلقت رو آفرید تا نشون بده که چقدر نیکوست. بلکه این آیه مسئولیتی که خداوند به بشر داده رو برجسته میکنه. وظیفه ما مراقبت از خلقت هست. ما باید از اون محافظت کنیم، اونو حفظ کنیم، ازش مراقبت کنیم، اونو پرورش بدیم. با این کار ما قلب خدا رو برای خلقت اون منعکس میکنیم. ما اونو پرستش میکنیم و آیه 8 رو به نحوه مثبت انجام میدیم. ما مثل خدای خودمون زندگی میکنیم که عمیقا به خلقتش اهمیت میده. اما این انتخاب ماست. ما بیش از حد قادر به سوء استفاده از خلقتیم. ما بیش از حد توانایی داریم که خودخواهانه به دنبال بهترین ها برای خودمون به جای بهترین ها برای همه و همه چیز اطرافمون باشیم. خلقت تمام این زمین هست. درخت ها، اقیانوس ها، حیوانات، آسمان، بدن ما و کسایی که در کنار ما نشستن هستن. این خلقت خداوند هست. چقدر سریع فرمانی رو که خدا به ما داده برای نفع خودمون خونسا می کنیم و سوء استفاده می کنیم. بهره برداری از منابع، قاچاق انسان، طمع، حسادت. ما چیزها و افرادی رو که خدا برای ابراز شگفتی حیرت انگیز خودش ساخته نابود میکنیم و از مواهب خدا سوء استفاده میکنیم. در عوض بیاین کوشا و دلسوز باشیم، مراقب برادر خواهرامون باشیم، مراقب زمین باشیم، همونطور که خدا با اون رفتار میکنه. اما در این حال خلقت رو به جای خدا نپرستیم. همونجور که مراقبت میکنیم از خلقت خداوند، باید مراقب باشیم که خلقت رو یه وقت به جای خداوند نگذاریم که بپرستیم و تمام توجهمون رو بدیم به این قضیه. نگهبانی زمین به معنای توجه به اون در جایگاه واقعی اونه. زمین شایسته پرستش نیست. مشکل بوتا همینه. اونا از خلقت شکل گرفتن. بر اساس چیزهای آفریده شده الگو برداری شدن. و به شدت خالق رو مورد توهین قرار میدن. پولس رسول هنگام نوشتن نامه به کلیسای روم در مورد چگونگی انتخاب بشریت به پرستش خلقت به پرستش خلقت به جای خالق این موضوع رو بیان کرده. رومیان 1:21-25 اگرچه اونها خدا را شناختن ولی آنطوری که شایسته اوز از او تکریم و تشکر نکردن. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده. در حالی که ادعای حکمت میکنن نشان میدهند که نادانن. اونا جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان خزندگان تبدیل کردن. به این جهت خدا ایشان رو با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. آمین. خلقت ستایش ما را به سوی خدا هدایت میکنه. خلقت به خودی خود الهی و ماورای طبیعی نیست. هیچ قدرتی در خلقت نیست. از طریق خلقت که خدا قدرت که میتونیم اثر خلقت هست که قدرت خدا رو میتونیم ببینیم. ما نباید خلقت رو پرستش کنیم. این به دستور دوم به عنوان پاسخ به قدرت خدا ما رو میرسونه. مزمور 115:17-18 مردگان و کسانی که به دیار خاموشی میرن خداوند رو ستایش نمی کنن. اما ما که زنده هستیم خداوند رو ستایش میکنیم. از اکنون تا به ابد خداوند رو سپاس دار. همونطور که ما طبق هدف خدا برای زندگیمون زندگی میکنیم خدا رو ستایش میکنیم. زندگی ما همیشه زندگی پرستشی است. ما آفریده شدیم تا پرستش کنیم، ستایش کنیم. اینجا نویسنده اعلامیه ستایش ما رو برجسته میکنه. توجه داشته باشید که کسایی که در سکوت فرو میدن خدا رو ستایش نمیکنن. منظورش کسایی که میمیرن. وقتی مردی نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی آواز بخونی، نمیتونی با گله خود صدا ایجاد بکنی. ما مثل بت‌هایی که گفتیم در موردشون دیگه در زندگی درمون نیست. این تصویر قبر پدر بزرگ و مادر بزرگ من هستش تو ماونتن ویو تو ونکوور. کنار یه چیز عجیبی در مورد پدر بزرگ و مادر بزرگ من اینجا دفن شدن. سنگ قبر اونها با زاویه کم در وسط عکس هستش. یه چیزی در مورد قبرستون وجود داره. یک آرامش خاصی در قبرستان وجود داره. یه سکوت خاموش. اما محل مرگه. این یادآور ضعف ماست. این پایان کار همه ماست. انسان بودن 100% مرگ و میر داره. همه میمیرن. اما مزمور سرا بر مرده بودن متمرکز نیست. در عوض تشویق میشیم از زمانی که زنده ایم بهترین استفاده رو ببریم. خدای ما خدای زنده است. ما باید تا میتونیم اون رو پرستش کنیم. در حالی که نفس در ریه های ما و صدا در گلو و افکار در قلب ما و امیدها رویاها و آرزوها در وجود ما وجود دارن، بیایید از صدای خودمون برای ابراز شادی و قدردانی و ستایش خداوند استفاده کنیم. یه ترجمه دیگه میگه این ما هستیم که خداوند رو ستایش میکنیم. همکنون و برای همیشه خداوند رو ستایش کن. تأکید اینه که ما زنده ها، صالحان، توکل کننده ها، خدا ترس ها، فرزندان خداوند هستیم که اون رو ستایش میکنیم. تا بدن ما در قبر ساکت بشه ما اون رو خواهیم پرستید. اما وسط زندگی فراموش نکنیم که خداوند بر مرگ غلبه کرده. چون عیسی مسیح مرد که ما امید زندگی ابدی داشته باشیم. اگرچه تمرکز مضمون نویس زندگی در این طرف قبر هست، اما حقیقت بزرگی در این هستش که ما برای همیشه خدا رو ستایش خواهیم کرد. به دلیل مرگ عیسی بر روی صلیب ما مجبور نیستیم تاوان گناه خودمون رو با مرگ خودمون بپردازیم. از اونجا که عیسی از مردگان برخاست، ما این وعده رو داریم که ما نیز دوباره زنده خواهیم شد و برای همیشه با او زندگی خواهیم کرد. اعتماد ما به عیسی به ما امکان دسترسی به پدر خدای زنده و خود زندگی رو میده. این باید ما رو به سوی عبادت سوق بده. خداوند عیسی مسیح به ما اجازه میده تا وارد بشیم. عیسی مسیح اجازه میده به عنوان پسر خداوند که با اون بشینیم و فرزندان خداوند خوانده بشیم. خداوند به تصویر عیسی مسیح روی ما درون ما نگاه میکنه و ما رو خیلی دوست داره. این باید ما رو به سوی عبادت و پرستش سوق بده. خداوند شایسته پرستش است. به جای اینکه به دنبال قدرت نظامی و قدرت سیاسی به عنوان نشانه از کار خدا باشیم، باید به فضایل یعنی نیکویی های توکل و ترس از خدا متمایل بشیم. اونجاست که ما انتظاراتمون رو از کاری که خدا انجام میده اصلاح میکنیم. زمانی که بهش اعتماد میکنیم، میتونیم از هر شرایطی که در زندگیمون قرار میگیریم غلبه کنیم، واقعی و خوب رو تشخیص بدیم و اونو با روح و حقیقت پرستش کنیم. چارلز بورگن واعظ دهه 1800 در مورد این وظیفه بزرگ انسان تأمل میکنه. عبادت پروردگار مایه افتخار هست. تفکرات اسپورگن بهش این اجازه را داد تا بنویسه: اگرچه مردگان نتوانند و شریران نخواهند و غافلان خدا او را ستایش نکنند، اما ما تا ابدالآباد هللویا را فریاد خواهیم زد. خدا چون توانا هست بر مرگ چیره شده و همه خدایای دیگر را ناتوان کرده. هیچ کس دیگه نمیتونه همچین چیزی به ما پیشنهاد بده. فقط یک ایمان هستش. فقط یک فرد هستش که از مرگ برخاست. تمام رهبرای دینی دیگه همشون مردن. فقط عیسی مسیح هستش که زنده هست. امروز و تا ابد. و در این زندگی او ما رو خونده که در او زندگی داشته باشیم تا ابد. امروز و تا ابد. روح خودش رو به ما عطا کرده تا او رو بشناسیم، دوستش بداریم و تمام رضایت خودمون رو در او و تنها برای او حالا و همیشه پیدا کنیم. امروز ما لذت جشن گرفتن شام ربانی رو با هم داریم. در عشای ربانی ما عشق استوار خدا و وفاداری او رو به یاد میاریم و اعلام میکنیم. ما این حقیقت رو جشن میگیریم و اون رو به خاطر رحمتش نسبت به ما ستایش میکنیم. پدر ما در آسمان از اینکه پسرش عیسی جان خودش رو به جای ما تسلیم کرد خوشنود بود تا بتونیم به پدر خودمون بازگردیم و فرزندان خداوند نامیده بشیم. ما زندگیمون برکت داده شده به خاطر عیسی مسیح. ما از طریق عیسی زندگی داریم. اگر امروز میخواییم به عیسی مسیح اعتماد کنیم، میتونید به گناهانی که منجر به مرگتون شده اعتراف کنید، بت‌هاتون رو به زمین بگذارید، از عصیان خودتون در برابر خدا توبه کنید، باور کنید که زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی از مردگان شما رو نجات میده. هدیه زندگی و بخشش رو که خدا ارائه میده به رایگان دریافت کنید و روح القدس او رو دریافت کنید تا درون شما زندگی کنه، تا روح خدا شما رو هدایت کنه در طی زندگیتون. شما میتونید امروز در جشن نجات از طریق عیسی به ما بپیوندید. فقط از طریق عیسی این زندگی ارائه میشه و راه دیگه وجود نداره. اگر امروز عیسی رو به عنوان خداوند اعتراف نمی‌کنی، خوشحالیم که اینجا هستی تا شگفتی خداوند رو ببینید و بشنوید. این خبر خوش تا بشنوید در مورد عشق او به شما و قدرتی که اون برای شکستن چنگال گناه و مرگ ارائه میده یاد بگیرید. خدایی که قدرت دادن زندگی، زنده کردن و شفا دادن رو داره. با این حال ما از شما میخواییم که اگر زندگیتون رو به عیسی مسیح ندادین، سینی رو وقتی بهتون میرسه به نفر بعدی بدید و ردش کنید. همه ما یه زمانی این سینی رو رد کردیم تا اینکه به اون نقطه رسیدیم که عیسی مسیح رو به عنوان خداوندمون اعلام کنیم. این سینی، این سفره برای کسایی هستش که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند اعلام کردن. این اشتراک ما رو تقویت میکنه که امید ما، کمک ما، اعتماد ما تنها به عیسی مسیح باشه. عیسی در شبی که بهش خیانت شد، عید فصح رو با شاگرداش جشن گرفت. متا از اون شام چنین نقل میکنه: وقتی که مشغول غذا خوردن بودن، عیسی نان رو گرفت، پس از برکت دادن اون رو پاره کرد و به شاگردان داد و گفت: شام هنوز تمام نشده بود که عیسی مسیح به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این بدن من است. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شوک گذاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این خون من است که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته شده است. متی 26 آیات 26 تا 28. از طریق عیسی ما برکت یافتیم. از طریق عیسی خدا کمک و سپر ما میشه. از طریق عیسی ما قادریم زمین را نگهبانی کنیم و خدا را در کمال وجود خودمون ستایش کنیم. دو ویلینگدان رسم ما اینه که اول نان رو سرو میکنیم و بعد با هم میخوریمش و بعدش فنجان رو سرو میکنیم و با هم مینوشیم. و همچنین ما قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم، دقایق رو سکوت میکنیم و اجازه میدیم خداوند با ما صحبت کنه. آیا چیزی جای خدا رو تو زندگی شما گرفته؟ وقتی حتی زمانی که ما زمان طولانی هستش که ایماندار هستیم، ممکنه ما تو تله روتین بیفتیم و از حقیقت فاصله بگیریم. پس ما باید توبه کنیم و به حقیقت و خبر خوش عیسی مسیح برگشت کنیم. بیاین دعا کنیم. یه دقیقه در خاموشی و بعد دعا میکنیم و ادامه میدیم.